خب سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اول آیه شریفه 90 و 91 اومد و باید صوت آیات رو بشنویم و انشالله بحثمون آغاز بکنیم. حالا ببینیم سوال هم چقدر زحمت میکشید و ارسال میفرمایید. بدون توقف زنده اینجاست، میخوام بریم بدون توقف ضبط شده ببینید. آدم خوب یه ذره از خودشم چرا؟ تو تبلیغش؟ خب خوبه دیگه، جز زده انقلابارم جز میکنه. آره تیزرشو میگه من هیچی ندیدم، یعنی خودم هیچی ازش ندیدم. یه نفر دیشب زد خبر فوری گذاشته اونجا، مثل که زیاد چیز داره تعقیب کنن، 2 میلیون خورده نفرن، گفت اونجا گذاشتن خیلی چیز شد، خیلی دیده شد و اینا. گفتم من نه دسترسی دارم نه خبر دارم، اینترنت هم نداشتم، داشتم مطالعه میکردم. چی گذاشتن الله زید انقلابیه؟ چطور بهت گفتم؟ بریم دیگه ببینیم انشالله چه آبروی از ما میره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صوت آیتو بشنویم تا آیه شریفه 90 رو بشنویم.
إلا عندنا فلا تكن
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز 25 ذیحجه است، سال روز نزول سوره مبارکه انسان و سومین روزی که خاندان اهل بیت روزه گرفتند و بعد به مناسبت این اطعامی که نسبت به مسکین و یتیم و اسیر کردن سوره مبارکه که انسان در چنین روزی نازل شد و امروز به نام روز خانواده شناخته شده. اما علاوه بر این که حالا پاسداشت خانواده و روز خانواده است، به نظرم امروز روز همیاری و کمک به محرومین هم هست دیگه. طبیعتاً وجه انزال سوره مبارکه انسان هم اون کار فوق‌العاده‌ای بود که خانواده امیرالمؤمنین علیه السلام انجام دادن و انشالله که ما در اقتدای به این سیر جزء پیروان راستین خاندان اهل بیت علیهم السلام باشیم و انشالله همیشه دست گشاده داشته باشیم برای کمک به محرومین و مستضعفین و اونهایی که به نوعی گرفتارند و کمتر برخوردارند، خصوصا تو این ایام و نفسای گرفتاری. خب انگار 27 تا سال از جلسه قبلمون داره، الان که سال جدید انشالله نداریم، 11 تا داریم. خیلی خب، یه چند تا سوال بپرسیم.
چرا با توجه به بیشتر شدن گناه ها نسبت به گذشته عذابهای الهی کمتر شده یا مثل سابق عذابهای ناموتاننده نمیآید؟
همین سوالی که شما میپرسین از این عذاب بالاتر هست که بیاد دیگه، اومده دیگه عذاب. عرض کنم که همونطور که میفرمایید گناه ها زیاد شده، آدم های حسابی هم که دارن بندگی خالصانه میکنن، عده اونا هم چی شده؟ بیشتر. عکس میگیرین شما از این حالت که من آب دستمه؟ ای خدا، آدم آسایش آرام و قریم خصوصی نداره. عرض کنم که به شما گفتن لحظاتی رو شکار کن بعد بتونین پشت صحنه درست کنین، باش آخه مثل اون چیز ماه مبارک رمضان. به من گفتن اون پشت صحنه ضبط دای ابو حمزه بیش از خود دا بازدید داشته. خیلی استقبال شدین، بنام با قصه باید بگیم نه با خوشحالی. عرض کنه این بیشتر دنبال به قول اون شاعر میگه که الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. حالا اینقدر دنبال حاشیه نگردی. عرض کنم که همونطور که میگید گناه ها زیاد شده، آدم های حسابی که بندگی خالصانه میکنن هم چی؟ زیاد شدن و اینا مانع نزول عذاب میشن. این دوتا با هم داره پیش میره. یک، دو، عذاب استیصال و نابودی وقتی میاد که درجه فساد از صلاح بره بالاتر، یعنی مفسدین و ظالمان بتونن این توازن رو به هم بزن، نظام عالم به هم بریزن، صلاح بره پایین، فساد بیاد بالا. تا وقتی به این حد نرسه عذاب استیصال نازل نمیشه. ببینید، ما مأموریم به این که امکانات زمین رو به استخدام خودمون در بیاریم و علممون رو رشد بدیم. اگر علم ما رشد کرد، یه کسی که ناباروره بارور شد، این اشکالی نداره، بلکه خدمت هم هست. یعنی این که ما با استفاده از علم خودمون، چون اینکه خیلی از آدم ها نابارور شدن، این خلق خدا نیست، نوع و سبک زندگی ماست، نوع غذا خوردن ما، خوابیدن ما، کاری میکنه که توی دو نسل سه نسل آثارش در این آشکار میشه که یک نسل مثلا نازا و غیر ولودی به وجود میاد. اگر که یه گرفتاری به خاطر رفتارمون ایجاد کردیم، بعد خودمون با علم اونو برطرف کنیم، این به هم زدن نظام خلقت نیست. اما آنچه که خلاف این نظامه، مثل سقط جنین. آقا خب یه کسی رفته علیه بالله فحشا کرده، حالا باردار شده، میخواد از بین ببرتش. خب سوال اینه که چرا رفته اون کارو انجام بده که حالا بخواد جنینو سقط بکنه. آنچه خلاف نظام آفرینش مذمومه، نه آنچه که ما با پیشرفت علمی لزوماً بهش میرسیم. شماره هفت. نه، چون این الان مصلحتی گفتن، باز تو موارد بعدی هم تکرار میشه. آنچه که مطالبه ایشونه، مطالبه به جایی نیست و شما محترمانه باید بگید این مطالبه به جایی نیست. این که چه اتفاقی میفته دیگه مقصر شما نیستید، چون رعایت پدر و مادر هم حدش اون جاییه که و این جاهدا که الله انتشت که بی مالی سلکه به علم فلا تو تهمه. اگر چیزی میگن که خلاف امر خداست دیگه اطاعت نداره، شما مقصر نیستید، خودتونم استرس بی خودی پیدا نکنید، شناسه حرف راحت باشید.
در مورد اوضاع لبنان ما از دشمن خارجی نگران نیستیم، ما نگران مردم که نتونن به این امکان صبر و مقاومت کنن
همینطوره. آره این نگرانی هست که برخی از مردم لبنان تو این هاگیر باگیر اشتباه کنن و به سمت خطا برن، اما طبیعتا کاری که ما براشون دعا میکنیم، اما اگر اون مردم به این بلوغ نرسیده باشن که گول دشمن رو بخورن و اشتباه بکنن، طبیعتا از دست ما کاری جز دعا بر نمیاد دیگه. امتحان الهیه، باید متوجه باشن که چرا این وقایع اینقدر مضحک در کنار هم قرار میگیره و این نوع دخالت. و خیلی جالبه که رئیس جمهور فرانسه بیاد بگه باید اصلاحات انجام بشه، جوان‌ها آزاد باشن، والله من خودم ورود میکنم. به تو چه هستن؟ مثلا از اون بر دنیا اومد اینجا که چی اصلا؟ این رو باید اگه متوجه نشدن، به قول شما ان الله لا یغیر ما بقوم من حتی یغیر ما بانفسه. عرض کنم که این که برای انتخابات این نیت خانیه، من نیت خانی نمیتونم بکنم، چون علم غیب اگه داشته باشم نباید اینجا بگم دیگه. خب علم غیب میخواد، من نمیدونم. آقای فتاح آدم مخلص، پرکار و سالمیه، اما کاری که در نگاه یک اتفاق افتاد خوب نبود. این که نامه‌های بعدی که در مورد موضوع اومده و همه گفتن که آره مثلا این شکلیه و جوابی هم نداده بنیاد، خب این یعنی چی؟ مثلا شما با آقای احمدی نژاد میگید این زمین فلان، بعد اون میگه من از مدت قبل گفتم آقا بیاین اینو تحویل بگیرید، بعد میگیم تشکر از برخورد محترمانه شما، صبر کن ببینم قبل از تشکر اونی که گفتی درست بود یا غلط بود، اگه غلط بود برای چی گفتی، اگر که درست بود پس چرا الان داری تشکر میکنی. همینطور حرفایی که در مورد سپاه ولیعمر و مجمع تشخیص و خانم ابتکار و خانم ملاوردی، و من کلا قائل به اینم که وقتی یه مسئله من با شما دارم میتونم با شما حرف بزنم، چرا اینو تو سایت ها اعلام میکنم؟ گاهی اوقات مضحکه، مثلا میگن نامه فلانی به فلانی، الان ایشون به ایشون نامه نوشته، کجا نامه نوشته؟ تو سایت مثلا فارس نیوز. خانم مگه شما برای ایشون نامه ننویسی؟ خب نامه رو بنویس بده دست خودش، چرا نامه رو تو سایت اعلام میکنی؟ وقتی تو سایت اعلام میکنیم یعنی که نامه مخاطبش اون نیست، نامه مخاطبش کیه؟ کل مردمه. من اینجور کارا رو نمیپسندم، کلا افشاگری. و یه وقتی هست شما تلاش تو کردی، نه ارتش میگه اون زمین کوهک از قبل انقلاب دست ما بوده، این اصلا بنیاد تو اون کارکاره ای نیستش. لذا اینجور حرفا رو این شکلی گفتن، من همون شبش ندیدم، پرداش همون تیکه شدیدم سایت رو باشن نگاه کردم، تعجب کردم به شخصیت آقای فتاح که آدم پرکار و سالمی بود نمی اومد اینجوری ورود بکن. اما که میگیم این برای انتخاباته، به نظرم این نیت خانیه و اگر انسان اشتباه بکنه تهمت. اولا که به نسبت به کی؟ نسبت به پدر و مادر. ما 100 بار صف جمیل بکنیم، اونا بازم کار خودشون رو انجام بدن، ما بازم باید صف جمیل. در مقابل پدر و مادر ما دو دستمون بالاست. یه موقع تو زندگیمونه، یه وقتی باید بگذاریم که زندگی بچرخه. یه جا در مقابل یه آدمی که تکبر میکنه، دیگه نباید این کارو بکنیم. لذا اینکه در صف جمیل تا کجا بستگی اینه که یک با کی، دو تو چه موضوعی. حلال و حرام خدا باشه هیچی، پدر و مادر باشن الالعبد، مثلا اگه حرام و واجبی رو نقض نمی کنن. در ارتباط با همسر همینطور، فرزند همینطور، به شرط که لحاظ تربیت بکنه. یه قاعده عام و یه جواب عام نداره. اصلا قبلش به این سوال جواب بدید، آیا این آدم ها میتونن توبه کنن؟ موقعی که کاروان خواست از شام حرکت بکنه، یزید به امام سجاد علیه السلام گفتش که من میخوام توبه کنم، چه بکنم؟ حضرت فرمودن نماز قفیله بخون تا آخر عمرش یه بارم توفیق پیدا. حالا بعضی جا دیدم نوشتن که، یا خوندم، خوندم با نوشتن فرقی نمی کنه، یعنی یا شنیدم یا خوندم منظورم، که هر وقت میخواست نماز بخونه دلش درد میگیره. این غلطه که من بخوام بخونم دلم درد بگیره، که یعنی خدا نذاشته من بخونم. این شکلی نیستش، توفیق پیدا نکرد. بعضی وقتا دیدیم ما یه کاری میخوایم انجام بدیم، میگیم بعدن انجام میدم، بعد انجام نمیدیم. این شکلی بود، بارها تصمیم گرفت قفیله بخونه، هیچ وقت توفیق پیدا نکرد. ولذا یکیسی مثل صدام بس اینه که اصلا این آدم جایی در روحش باقی مونده که قابلیت بازگشت داشته باشه، پاسخ منفیه. خیلی متشکرم. شیرموز بستنی رو مشهدی ها زیاد مشهدی داریم اینجا اصالتا؟ برای مشهد این کجا؟ آیا برم گفت اینجا خیلی به درد نخوری بود اینا؟ آره مشهدی ها شیرموز بستنی میخورن زیاد؟ واقعا؟ این بعد از هجرت منه، یعنی بعد از سال 73 که تا وقتی 73 من مشهدی بودم مشهدی مثل آدم رفتار میکردن، این کارا نمیکردن. شیرموز بس. آره ولی شیرموز بستنی زیاد میخورن؟ نمیدونم. حالا این دفعه رفتم مشهد سوال میکنم، چون من برام ملاک خانواده خودمون هستن، از اونا سوال میکنم ببینم. ما چون همش حرم بودیم، همش تو عبادت و اینا دنبال این قرتی بازی ها نبودیم بریم شیرموز بخوریم و اینا، ما بندگی میکردیم بیشتر. چه بسا
شناسه
124 353. این چی شما شناسه همه هست؟ ببینید اگر که انسان امانت دار باشه و در آنچه که امانت داره یه اتفاقی بیفته مسئولیت نداره، مثلا شما الان پولای صدقاتو میدید، خب فرض کنید که ما گفتیم بچه ها خانوادهایی که میشناسید معرفی کنید، بچه ها معرفی کردن، ایشون یه خانواده معرفی کرد که اصلا یه علکی گفت برای یه خانواده ارزاق میخوام، ارزاق برداشت برد خونهشون خورد، قیامت من مقصرم؟ نه، چون من اعلام کردم خانواده معرفی بکنی و فرض بر این باشم که همه راست میگن دیگه. حالا اگه کسی این کار کرده، پس اگر انسان یه چیزی رو امانت نگه داره و کوتاهی نکنه تقصیری متوجه اون نیست. من مثلا ماشین شما رو، شما میگید ماشینمون امانت خونه شما باشه، ما میریم سفر، میگم بذارید، میذارید خونه ما زلزله میاد آوار روش میریزه، من مقصر نیستم. پس اگر انسان امانت داره یه چیزی باشه اتفاقی برای اون موضوع بیفته مقصر نیست و نباید جبران کنه. اما اگر امانت نباشه، مثل غصبه، من چی کار میکنم؟ ماشین شما رو دزدیدم بردم گذاشتم تو خونه، بعد زلزله میاد خونه میریزه رو ماشین. خب ماشین اگه تو خونه شما هم بود زلزله میمد، ماشین زیر آوار له میشد، ولی الان شما میتونی از من شکایت کنی و پول ماشین تو بگیری، چون من امانت دار نبودم، من غاصب بودم. فرقش اینه. آره هیئت میثاق چیز داره، برین سایت هیئت میثاق با شهدا، شماره کارتشون اینا رو اونجا گذاشتن، لذا میتونید چیز کنید از طریق شماره کارت، فقط به نرخ روز بریزین. شیکاگو گرون شده اینا به قیمت روز.
من امروز فرپوزال پایان‌نامه‌مو تنظیم می‌کردم، به یه اشتباهی که منابع پیش اومده همزمان اونارم اصلاح می‌کنم، ولی حواسم به کلاسم هست و از فرمایشات استاد یادداشت برداری می‌کنم. لطفاً
دارم فهم میکنم چه پروپوزالی به شما پروپوزال. پس فردا میدین مثلا موضوع چیه، مثلا نسبت مولکولی چی چیه، بعد وسطش گفتین اگر مولکول ها مقتسم اسم فاعل دوتا معنا داره، بعد این مولکول استاد نگاه میکنه میگه خانم پروپوزال مینوشتی مثلا سرحال بودی روبرا بودی، اون اتفاق نیافته بقیهش مشکل نداره. خب هفته پیشم باشه بقیه جملات مهم نیست که جملهش که مهم، شما سوال کننده یا اشکال کننده تربیت. طرف که روز عیده بفرمایید.
علامه طباطبایی در رد سخنان تفویضی مسلکان و جبرگرایان میفرماید جهات زشتی که در اعمال بندگان هست جهات و حیثیات عدمی هست و انتساب فعل به خلقت خدا وجودی هست، منظورشان چیست؟
یا برفس عرض کنم که ببینید این که من دروغ میگم چجوری دروغ به خدا منتسب میشه؟ دروغ یعنی عدم راست. خدا راست رو و صداقت رو آفریده و تایید کرده، من دروغ میگم، من چیکار میکنم؟ من که دروغ میگم یعنی جلوی راست رو میگیرم. دروغ یعنی عدم راست. دروغ خودش چیزی نیست، ظلمت خودش چیزی نیست، عدم نوره. ظلم خودش چیزی نیست، عدم عدله. جلوی عدل و جلوی صدق رو که بگیری ظلم و دروغ درست میشه. پس یه امر عدمی رو من ایجاد کردم و امر عدمی به خدا منتسب نمیشه. این مد نظر.
شناسه
27 سلام. نمیدونم، چون که ریشه این امر رو نمیدونم، سن و این نیست که حالت سن بنده خدا رو بگید بتونم بگم چی کار کنید، ولی اینکه یه انسان یه کاری رو انجام میده چون ریشه‌اش ممکنه به شدت متنوع باشه و متشتت باشه، اینکه یه راهکاری که به درد نفر الف میخوره در مورد ب به کار ببندی ممکنه نتیجه عکس بده، ولی زن نمیتونم بدونی که به جزئیات اون فرد بشناسم بگم چی کار کنید. حتما با یه فردی که میتونید باهاش صحبت بکنید، اطلاعات رو بدید، با او مشورت کنید. برای چی؟ آه کتاب معرفی کنی؟ نویسنده کیه؟ نشدیدم. حالا اگه نویسنده شو بگن ممنون میشه. خب؟ اولین کار اینه که در مورد زندگی اهل بیت کتاب بخونید. آقا میگیم که مثلا مادر امام رضا علیه السلام کی بوده؟ چند نفر میدونن؟ مادر امام رضا علیه السلام کی بوده؟ اسمشون چی بوده؟ اینو نپرسیدم که زایتون کنم، خدا زایتون کنه. این که من الان سوال میکنم استاد، خب مادر امام رضا کیه؟ یعنی همون تو خونه به جایی که یه جستجو بکنن هم باز ما یه وقتی در مورد پنج مادر پنج امام آخر تحقیق، یعنی یه سری بچه ها من گوشم کار کنم در مورد غیر از نرجس خاتون سلام الله چهار امام قبل در حد چند صفحه نتونستم مطلب پیدا کنم. خب حالا اسمشون هم نمیدونیم، زندگیشون هم نمیدونیم، مثلا امام باقر علیه السلام چیکار میکردن، تا امام کاظم علیه السلام مثلا زندانی بودن، مثلا کجا زندان حضرت چه شکلی بوده، چجور حضرت تو زندان نگه می‌داشتن، اصلا چیز عجیب و غریبیه. امام هادی علیه السلام مثلا چیکار می‌کردن؟ اولین شرط شناخته و مطالعه است. حالا اینکه چی بخونید، در مورد هر کدوم از اهل بیت روی سایت کتاب معرفی کردیم توی اون بحث‌های موضوعی. ولی اگه یه جا می‌خواید بخونید، مثلا فروغ ولایت آیت الله سبحانی همه ائمه رو گفته، مثلا یه جا. خب 10 دقیقه شد، یه دونه دیگه هم بپرسین. چه؟ قبال؟
با قاف به الف لام.
بعد بقیه شی؟
اسور الف.
شاید منظورشون توال و سور بوده.
من کپی کردم اینو، خودم ندارستم.
قبال اسور احتمالا توال و سور بوده. توال و سور یعنی سورای طولانی بعد از سوره هم، اون هفتا سوره میشن توال و سور. کلمه اقبال اسور ما به کار نبردیم، اعتبارا داشتن پروپوزال تنظیم میکردن، نشونه یه چیزی تو پروپوزال بوده. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم آیه شریفه 90 و 91. میفهمد که کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم. ما همونطور که پیامبر تو آیه قبل میگن من شما رو انذار میدم، همون طوری که عذاب رو خداوند بر مقتسمین فرو فرستاد. مقتسم کیه؟ اونهایی که قرآن رو بخش بخش کردن. حالا این یعنی چی؟ میرسیم. اول تناسب آیه رو با قبل ببینیم. این دو آیه کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم چه ربطی به قبل داره؟ ربطش اینه، این که یه احتمال اینه که بگیم این تناسب پیوند داره با آیه شریفه 87 ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. همونطور که به تو سبع مثانی و قرآن رو دادیم، بر مقتسمین عذاب فرستادیم. یعنی به توی پیامبر سبع مثانی میدیم، قرآن میدیم، به مقتسمین چی میدیم؟ عذاب میدیم. یعنی همونطور که اون قطعیه اون دادن و اعطا، این برم چیه؟ این دادنه؟ همونطور که اون قطعیه، اینم چیه؟ قطعیه. یعنی یه بحثی داریم تحت عنوان حذف به قرینه لفظی، ادبیات فارسی اینا بود، میگم همونطور که اون قطعیه اینم، به نظر این چجوریه؟ مثلا یه جلسه دیگه مون داره، یه ما نیستین دیگه، انشالله میریم تا مهراره، خدا یه چی میشه شهریوت خوش بگذره. حاضر شما عارضم که میگیم که همونطور که پیامبر به تو قرآن و سبع مثانی دادیم، به اینا هم عذاب دادیم. این یه احتمال در مورد تناسب آیه. یه احتمال دیگه اینه که نه، تو آیه قبل، تو آیه شریفه 89 پیامبر فرمود و قل انی انا نذیر المبین، بگو من چیم؟ من یه هشدار دهنده آشکاری هستم. چون لفافه حرف نمیزنم، صراحتا دارم میگم که من نذیر مبینم. این آیه قبل یعنی این که نسبت به آیه قبل پیامبر میفرماید همونطور که من به شما انذار میدم، به شما هشدار میدم، خدا چی؟ بر مقتسمین عذاب میفرسته. هر دوش میتونه باشه. با توجه به این که توی علامه با توجه به عبارتی که به کار بردن این احتمال دوم رو بیشتر تقویت کردن، ولی هر دوتا احتمال در مورد تناسب این دو آیه با آیات قبل قابل قبوله، چه پیوند با آیه 87 چه به آیه قبل. اگرچه عرض میکنم به آیه قبل همچین چیستره، موزونتره، بیشتر میخوره که انن نذیر المبین کما انزلنا علل مقتسمین. یکی از نمادهای انذار من اینه دیگه، که من انذار میدم، خدا در نتیجه اون به اون کسایی که مقتسمن و به انذار توجه نمیکنن چیکار میکنه؟ عذاب نازل میکنه. اینم بالاخره یه احتمال. خب کما انزلنا علل مقتسمین، 4 نکته 3 نکته رو اینجا بگیم یه دونه صفحه بعد. اول ببینیم مقتسم یعنی چی. مقتسم اسم فاعل از باب افتعال، اقتسم یقتسم و اقتسام. این اسم فاعل یعنی چی؟ دو تا احتمال اینجا دادن. یک احتمال تقسیم کننده است، مقتسم یعنی کسی که چیکار میکنه؟ قسمت میکنه. یک احتمال قسم خورنده است، یعنی بعضیا گفتن این یعنی تقسیم، که حالا تقسیم قرآن رو طوری تقسیم بکنیم که حضرت آسیب ببینن، کتاب آسمانی آسیب ببینه و هدف نبوت برآورده نشه. این یه احتمال. احتمال دوم نه، قسم خوردن و هم قسم خوردن ضد حضرت، هم قسم شدن ضد حضرت که تکذیب کنیم. کدوم بهتره؟ این که بگیم این مقتسم تقسیم کنندن یا قسم خورندن، کدوم بهتره؟ با دست فقط اون عدده رو اشتباه گفتیم، با آیه بعدش 91، اونهایی که الذین جعلوا القرآن عوین، چون که در آیه بعد حرف از عذه کردن قرآنه، معنای مقتسم اگه تقسیم کننده باشه به سیاق بیشتر و بهتر میخوره تا اینکه بگیم چیه؟ از قسم خوردن میاد. خب این نکته اول. پس مقتسم اسم فاعل، همونطور که بر مقتسمین عذاب فرستادیم یعنی بر کیا؟ بر اونایی که تقسیم کردن، قسمت قسمت کردن. حالا اینا کیان؟ مفصل صفحه بعد بهش میرسیم. دو، دلیل عذاب مقتسم چیه؟ کما انزلنا علی المقتسمین، همونطور که ما عذاب بر مقتسمین نازل کردیم، مگه مقتسمین چیکار کرده بودن که میگید ما بر اونها عذاب نازل کردیم؟ آیه بعد دلیل رو میگه، گناه اینها، گناه بزرگ اینها این بود که قرآنو تکه تکه کردن، که بعد عرض میکنم حالا مگه چه اتفاقی میفته؟ ما همین امروز هم داریم از این میخوریم، همین امروز حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاءو، یه چیزو حفظ میکنه کلی چیزو ول میکنه. معروف ترین آیه و پرکاربرد ترین آیه قرآن چیه در زمان ما؟ آفرین، لا اکراه فی الدین. الان این میگه لا اکراه فی الدین، بگو بقیه هم یه جمله بعدش بگو اگه تونست بگه و خوبه بدونید چرا لا اکراه فی الدین؟ چون قد تبین الرشد من الغی، انقدر غی و رشد مشخصه که اصلا نیاز به اکراه نیست، هر انسانی با فطرت راه رشد رو از غی تشخیص میده. جمله بعد که کاملا آنچه در ذهن فرد به هم میریزه یا رو حفظی، لا اکراه فی الدین. میگم ادامش چیه؟ ادامه همین آیه رو بخون، معروف ترین آیه قرآن، بعد اینو حفظ. همونطور که آقایون کدوم روایت حفظن؟ این روایت هر رجال و قوامونه، اگه قرار بود زن بر کسی جز خدا سجده بکنه باید بر شوهرش سجده، این آقایون همه حفظن. بعد بهش بگو یه حدیث دیگه مثلا النظافتو کامل کن، اینا میگه نمیدونم، ولی خب اگه قرار بود زنها عربی، عبری، انگلیسی، فرانسه و اسپانیولی، اون حدیثو معمولا آقایون حفظن. از قرآن هم که رجال و قوامون علی النساء فجر به هنرم بعضی حفظن، اینم حفظن. این مال قرآن میان الان یه صحبت آقا میکنن، بعد از اینکه آقا گفتن تحریف توسط دشمنان عامل نگاه کنید دو جناح سیاسی کشور هر کدوم مساق تحریف رو چی دونستن، واقعا دارم این رو هم به عنوان مثال میگم، من برداشت سایت های دو طرف رو نگاه کردم، گروه الف تمام رفتارهای گروه ب رو تحریف میدونن، گروه ب کارهای گروه الف رو تحریف میدونن. منظور آقا کدومه؟ هیچ کدومش. تا آقا گفتن تحریف، من دیدم فردا حزب اللهیا، حزب الله نماها نگاه کردن اونوریا چیا رو میگن، اونا رو به عنوان مصداق تحریف گفتن، آقا اینا رو زده. اونوری هم نگاه کردن حزب اللهیا چتون دیای میکنن، اینا رو به عنوان تحریف آوردن. منظور آقا کدومه؟ هیچ کدوم. تفلک آقا کی یه بحثی رو مطرح میکنن، میگم آره دوستیا رو تقویت کنید دیگه، از این واضح‌تر میگم دوستیا رو تقویت کنید. بعد میبینم این داره یک چاقو میزنه پهلوی این، میگم برای چی میزنی؟ دوستیا رو تقویت بکنید یعنی چی؟ رحما بینهم اشد دال، یعنی با دشمنان تقویت نکنید. لذا من دارم اینو میزنم، میگم من خودم لال بودم که بگم دوستیا رو تقویت بکنید دشمنی‌ها رو، من دشمنان رو تضعیف اون رو نمیتونستم خودم بگم. اصلا تو وای نمیستی من بگم، تو یه چیزی تو ذهنت منتظر میبینی کدوم جمله من به درد اون میخوره، و این بدبخت کرده ما رو. یه حرفی آقا میزنن قشنگ معلوم منظور آقا چیه، یک برداشتیم. نه ببینید آقا وقتی این جمله رو گفتن حواست به دستشون بود، آره آقا دستشون رو تکون ندادن، حواست به چشم آقا هم بود، آره به کجا نگاه کردن. بعد دقت کردی این ور چفی از این ور پایین تره و آقا به این ور نگاه کردن، یعنی اهمیت این از این کمتره چون این ور چفی پایین تر. و بعد که من نمیدونم چرا علاقه مندم تعداد مصرف کنندگان اکسیژن رو تقلیل بدم با مشت، یعنی طوری بزنم وسط پیشونیش جا به جا همینجور پرد چه روز همین مثل سوس رو آسمون چهار دست و پاش سیخ بمیره. اینقدر یادم بتونه دریوری بگه، اینقدر. وقتی برای مصاحبت قرآن اومده بودیم تهران، رفته بودیم مرسالی، برخی بچه های فارغ التحصیل دبیرستان که از ما بزرگتر بودن اونجا بودن و اینا نشسته بودن، بودن بچه های مسابقه، اینا یه گروهی هن دو سال از ما بزرگترن، اینا اگر بمیرن، ما سوم دبیرستان بودیم اینا سال اول دانشگاه بودن، اومدیم اینا ما رو کشوندن بیاد برید بریم اتاق ما. اینا بمیرن یه گروهن، بعد از مرگشون قطعا تا چند روز هیچ کدوم از اینا رو کسی تشییع نمیکنه. میدونید چرا؟ میگن خودشو زده به مردن، یعنی وقتی جسدشون متعفن شد بعد میگن نه دیگه داره متعفن میشه ببریم دفن، از بس اینا مسخره و دروغگوئن. تمام یکیشون باباش از دنیا رفته بود، اینا تو مراسم تشییع جنازه نمیتونستن نخندن، یعنی به هم میرسیدن خدا بیامرز اینطوری بودن. اصلا پدیدایی رسیدیم اتاق اینا، شب اول بود خسته، گفتیم بریم بخوایم، گفتم کجا؟ گفتم با فردا صبح مسابقه است. صبح هم مسابقه بود، من صبح اصلا خوب بعضی ها اصلا شب ترشوها تنجرهشون زیاد صبح نمیتونن بخونن، خب بعضی ها صبح خیلی خوب میتونن بخونن، مثلا من غروب صدام بازه برای خوندن، ولی صبح بگن بخون خیلی اذیت میشن. گفتم بریم زودتر بخوایم که صبح بیدار شیم تا اون قبل از ظهر که مسابقه است، آقا بشینیم حمال کنیم فلان اینا. گفتن یه مسابقه بذاریم، مثلا من سه تا کلمه میگم، با این سه تا کلمه باید یک داستان بسازی. و سه تا کلمه چی بود؟ یک مثلث برمودا، دو جبرائیل، سه مثلا استان آذربایجان غربی. بعد طرف در اینا باهوشن، شروع میکرد یه چیزی ساختن. یادم به دومی اسم یکی از استاد دبیرستان ما گفتن که خیلی جوک بود، معلم قرآن بود خیلی شوخ بود، اونو گفتن با کایت با یه چیز دیگه، یه چیزی تعریف یه قصه درست کرد، گفت من قشنگ یادم حال ما به هم خورد، یعنی ما افتاده بودیم چند لحظه آب آوردم میزن صورتمون که حالمون برگرده، یعنی روزایی من افتاده اینجوری ها ها دیگه نمیستم بخندم، فقط یه صدایی از من خارج میشد، یعنی قشنگ دستام رو پهلوام بود، قشنگ افتاده بودم آب آوردن برام از بس اینا دریوری میگو، یعنی یه چیزی رو به چیزی نسبت میداد. واقعا اینا هوش میخواد، آدمایی که جوک میسازن میدونید بسیار آدمای باهوشه، یعنی آدم خیلی که نمیتونه، آدمی که میتونه شوخی بکنه یعنی باهوشه، میدونه که چی رو باید بگیره برجسته بکنه که حالت طنز داشته باشه، خود این یه درجه از هوش میخواد دیگه، آدمای خیلی بلد نیستن شوخی کنن. بعد دریوری، من بعضی وقتا تحلیل میکنن بعضی چیزایی رو یاد اون شب میافتم. آقا صراحتا میگن مسئولین با هم با صلح و دوستی کار بکنن. بعد میرم این داره به این فحش میگم مگه آقا نگو مسئولین، میگه مسئول یعنی چی؟ من سؤل من، اون کسی که از او سوال میشه، این پاسخگوه؟ نه، پس مسئول نیست. میگم منظور آقا از مسئولین دستندرکاران نظام بود، مسئول به معنای لغوی نبود. میگه نه آقا حکیمن، هر کلمه به کار برن پشت شک. من این حرفا رو با آقا بگن، بنده خدا آقا میگه من کی اینو گفتم؟ دلیل عذاب آیه بعده، تیک تیک کردن قرآن امروز هم داریم. خب آقا یه سوال، ما یه بحثی داریم تحت عنوان تفسیر موضوعی. کسی میتونه بگه تفسیر موضوعی چیه؟ تفسیر موضوعی چیه؟ نفر آخر؟ آفرین. مثلا میگیم موضوع شیطان در قرآن، میریم تمام آیاتی که مربوط به شیطانه رو میاریم میذاریم کنار هم دیگه، چی میشه؟ یه بسته کامل در مورد شیطان شناسی از منظر قرآن کریم. مثلا انسان شناسی، تفسیر موضوعی یه جور اقتسام نیست. مثلا اون کسی که تفسیر موضوعی مینویسه مقتسمه؟ مثلا آیات قرآن تکه تکه کرده؟ نه، اون تکه تکه کردن برای از حیز هدایت و کاربرد معنوی خارج کردن و ساقط کردنه. ولی تفسیر موضوعی برای اینی که ما میخوایم صد تا ذیل یه موضوع رو در قرآن ببینیم، از این تفسیر موضوعی کار میکنیم. این دوتا با هم فرق میکنه، یکی نیستش. خب اما مصداق مقتسم، مقتسم به کی میگن؟ یعنی این که میگه کما انزلنا علی المقتسمین، مقتسمین کیا بودن؟ هفت تا نظر اینجا وجود داره در مورد این که مقتسما کیا بودن. دستگاه فونتش عوض شده؟ نازنین کردین یا بینازنین؟ عجیبه، ولی فونت اونی که من تنظیم کردم این انگار بولدشو برداشته باشه اونجوری شده، یعنی پررنگتر از این بوده. این دستگاه فکر کنم بینازنین نداره. این وقتی که میدونید آره یه خطی نداره دستگاه، ما میزنیم نشون میده، ولی اون در واقع خط، این خطش نیست، آره روی چیز هست، روی فلش هم هست. حالت خوبه، خطش خوناست چون پررنگتر و بولد بود.